سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشترین ساعت به برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته که در آن در مورد حملات هدفمند اخیر و فرار جوانان مسلکی از افغانستان خواهید شنید. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از بازگشت مذاکره کنندگان صلح افغانستان و دوحه استقبال کرده. دو پروژه بزرگ آبرسانی در ولایت اوروزگان ساخته می شود. کوریای جنوبی و امریکا خواستار آزادی کشتی نفتکش توقیف شده توسط ایران در تنگه هرمز شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از بازگشت مذاکره کنندگان به شهر دوحه استقبال کرده است. قرار است مرحله دوم گفتگوهای صلح افغانستان امروز بعد از 20 روز وقفه دوباره در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان نیز امروز عازم قطر شده. در اعلامیه یوناما که امروز نشر شد، از قول دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته شد که وی از هر دو جانب مذاکره کننده در دوحه می خواهد که با استفاده از این فرصت زمینه را برای کاهش خشونت ایجاد کنند. خانم لاینز همچنان گفته توقف جنگ فضای بهتر را برای گفتگوها ایجاد می کند، برای مردم امید می بخشد و برای کمک کنندگان بشر دوستانه اجازه می دهد که مساعدت های ضروری زمستانی را در سر تا سر افغانستان به افغانها برسانند. محمد معصوم ستانگزی رئیس هیئت افغانستان نیز گفته که در جریان گفتگوها در دوحه این هیئت در مورد آتش بس پا فشاری خواهد کرد. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان هم در توییتر نوشته که باید خشونت ها در افغانستان کاهش یابد و کسانی که به خشونت ها دامن میزنند روند صلح افغانستان را زیانمند میسازند. روند گفتگوهای صلح بین افغان ها 12 سپتامبر سال 2020 در قطر افتتاح شد. یک مقام ولایت غزنی میگوید که یک فرد نفوذی طالبان در صفوف اردوی ملی در غزنی دو تن از همقطارانش را کشته. علی محمد شکاری سخنگوی لوای 3 پیاده اردوی ملی افغانستان در پیام ارسالی به رسانه ها گفت که این حمله توسط یک فرد نفوذی طالبان صورت گرفته.
تعداد دو نفر پرسنل پوسته توحید آباد مربوط کنده که اول توسط افراد نفوذی دشمن به شهادت رسیده و به تعداد 5 نفر زخمی گردیده.
این حادثه حوالی ساعت 3 شب گذشته در منطقه توحید آباد در حومه شهر غزنی رخ داده. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و ادعا کردند که در حمله بر این پوسته 7 عسکر را کشته و یک تن را هم اسیر کردند. دو پروژه بزرگ آبرسانی در ولایت اوروزگان به هزینه بیش از 120 میلیون افغانی ساخته می شود. محمد عمر شیرزاد والی اوروزگان در مورد این پروژه ها به رادیو آزادی گفت:
پروژه اول بند شپلوق در ولسوالی چنارتوست که به هزینه 80 میلیون افغانی قرارداد شد. پروژه دوم بند سراب در مربوطات شهر ترینکوت است که 41 میلیون افغانی مصرف خواهد داشت.
به گفته آقای شیرزاد، این دو پروژه آبرسانی برای 18 ماه زمینه اشتغال را برای 700 تن فراهم می کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا خواستار آزادی کشتی نفتکش توقیف شده توسط ایران در تنگه هرمز شدند. کشتی نفتکش امتی هانکوک چیمی تحت بیرق کوریای جنوبی با 20 تن عمله آن روز گذشته به دلیل اتهامات آلوده ساختن محیط زیست با نفت متوقف شد. خبرگزاری نیمه رسمی فارسی ایران از توقیف این کشتی توسط نیروی بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده. وزارت امور خارجه ایالات متحده ایران را به تهدید حرکت آزادانه کشتی‌ها در خلیج فارس متهم کرده تا به گفته این وزارت یک راه بیرون رفت از تحریم‌های اقتصادی آمریکا را پیدا کند. وزارت امور خارجه کوریای جنوبی گفته تلاش می‌کند تا این موضوع را از طریق دیپلماتیک حل کند. وزارت دفاع کوریای جنوبی گفته نیروی ضد دزدان دریایی این کشور را به منطقه اعزام می‌کند. ایران فشارها بر کوریای جنوبی را افزایش داده تا میلیاردها دلار ایران را آزاد کند که به دلیل تحریم‌های آمریکا منجمد ساخته است. عربستان سعودی قلمرو هوایی و بنادرش را با قطر سر از دیروز دوباره باز کرد. دوحه و ریاض از 3 سال به این سو با هم اختلافات و خصومت‌هایی داشتند. احمد ناصر الصباح وزیر خارجه کویت دیروز به تلویزیون دولتی این کشور گفت یک توافق صورت گرفته تا قلمرو هوایی و بنادر زمینی و بحری بین عربستان سعودی و قطر دوباره باز شوند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در سال 2017 میلادی روابط دیپلماتیک و تجارتیشان را با قطر به اتهام پشتیبانی دوحه از تروریسم قطع نمودند. قطر این اتهام را رد کرده است. شاروال واشنگتن برای کنترل تظاهرات در پایتخت آمریکا گارد ملی را بسیج کرده است. این تظاهرات قرار است هنگام تایید پیروزی رئیس جمهور منتخب جو بایدن توسط هواداران رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ صورت بگیرد. قرار است هواداران ترامپ به خاطر پشتیبانی از ادعای بی‌اساس او در مورد تقلب در انتخابات امروز و فردا در پایتخت گرد هم آیند. اعلامیه گارد ملی یا محافظان ملی در واشنگتن گفته که بیش از 300 عسکر این نیرو برای کنترل گردهمایی‌ها و کمک با خدمات نجات و اطفائیه آماده می باشند. انتظار می رود کانگرس آمریکا فردا پیروزی جو بایدن را در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا تایید کند. و خبر آخر این که بریتانیا و جرمنی با افزایش تلفات و گسترش همگیری ویروس کرونا محدودیت‌های جدید را روی دست خواهند گرفت. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا دیروز با اعلام 3 قرنطینه ملی در این کشور گفت محدودیت‌های جدید تا نیمه ماه آینده ادامه خواهد داشت. مکاتب، پوهنتون‌ها و عرضه کنندگان خدمات غیر ضروری مسدود خواهند بود. شمار ابتلای روزانه در بریتانیا از 6 روز به این سو بیش از 50,000 تن بوده و شمار مجموعه تلفات به 75,000 تن رسیده. جرمنی هم اقدامات مشابه را روی دست دارد. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و رهبران ایالتی این کشور قرار است بعد از گردهمایی امروز در مورد تصمیم بگیرند. شمار تلفات روزانه در جرمنی در چند روز اخیر به بیش از 1,000 تن و مجموعه تلفات به 34,000 تن رسیده است. پایان اخبار این ساعت. حال توجه کنید به برنامه فکر نو با جوانان که به حملات هدفمند اخیر و فرار جوانان مسلکی از افغانستان اختصاص یافته و آن را همکارم سید سمی عباس میزبانی میکند.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدید. در این برنامه من سید سمی عباس با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در برنامه امروز روی این موضوع بحث میکنیم که حملات اخیر و قتل‌های تحریزی شده یا هدفمند در افغانستان در بین جوانان نگرانی ایجاد کرده و حتی یک تعداد از جوانان در فکر فرار از کشور شده و عده‌ای هم مملکت را ترک گفتند. آیا حالات اخیر میتواند بحران نو فرار افراد مسلکی را از افغانستان آغاز کند؟ جوانان در این مورد چه نگرانی دارند؟ آیا جوانان در دوردست ها کدام امید را می‌بینند؟ راه در پیش چیست؟ به طور مثال آیا مذاکرات صلح در قطر روزنه امید و امکانات را برای جوانان باز می‌کند؟ جوانان از مذاکرات صلح چی توقع دارند؟ جلوگیری از خروج افراد مسلکی تا چه حد مهم است و خود جوانان در این کشور چی میگن؟ همین موضوعات را مطرح میکنیم. در این برنامه مهمانان داریم: خانم زکیه سروری از ولایت پروان، خانم حسینی منا از ولایت بلخ که فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی هستند، و آقای سمیع الله سیحون از بدخشان. بیاین که امی سوال اول مطرح کنیم با خانم سروری از ولایت پروان. خانم سروری، شما اول درباره فعالیت‌های خود یک چیزی بگوین، در پروان مشغول چی هستین، و بگوین که امی قتل‌های هدفمندی که در افغانستان صورت گرفته سر از خان جامعه جوان افغانستان چه تأثیر داره؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ما بخیر. تشکر از اینکه فرصت مساحت ساختین تا ما هم صدای خودمون را به نحو بلند بزنیم. قسم که گفتین زشت سروری است، مدولت پروان کامند یکی از دارات دولتی، همچنان استاد دانشگاه و عضو رضاکار حلقه دادخواهی و درستال و دنان. خدا کنه که موضوعاتی را که ما میجا رعه میکنیم این موضوعات با گوش مسئله ما بکتر بهتر رسونده شود تا نتیجه بخش باشد. قسمی که شما همچنان ذکر کردین، حملات اخیر و حملات هدفمندی که طراحی شد و یک تعداد از نخبه های ما را از جمع کم کرد، متاسفانه روح و روان سایر جوانان و خصوصا فعالین را به سطح افغانستان بسیار صدمه زد. اگر چند نمیتونم بگویم که روحی اینا را ضعیف ساخته، اما بسیار صدمه بده بر اینا زد، به خاطر از این که جوان ها هستن که صدا بلند میکنن، دادخواهی میکنن از حقوق خودشان، حقوق اطفال، حقوق که انسانان، اما گرفتن اینا و کم کردنشان از جمع میتونه که آسیبای منفی را به سایر اقشار خصوصا کسانی که تازه میخوان در این اقشار پای بگذارن با مشکل رو برام سوزه و حتی نابودش میکنن. و این بخش آخر سوال تا اگر یک بار تکرار بکنیم.
بخش آخر سوال ای بود که آیا حالات اخیر میتوانه بحران نو فکر فرار افراد ایجاد کنه؟ این سوال برمیگردیم این بخش را که شما سرش بحث کردین که چی اندازه تأثیر سر فکر جوانان داره، کشتهای هدفمند، کشتنهای هدفمندی که در آخر صورت گرفته. این سوال با یک مهمان دیگه مطرح میکنیم، آقای سیحون از بدخشان، فعال جامعه مدنی. شما چی فکر میکنین که کشت تارهای هدفمند و قتل جوانان که در آخر صورت گرفته تا چه حد سر اذهان جوانان تأثیر گذاشته و چه نگرانی هایی را در بین جوانان ایجاد کرده؟
خب با سلام و روز بخیر نظر شما و شنوندگان عزیز رادیو صدای آزادی، باوری من است که روی کرده را که اخیرا دشمنان انسان و ثبات مردم افغانستان در پیش گرفتن تا با این که خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و جوانان را مورد هدف قرار بدن و افزایش قتل‌های هدفمند سبب شود، چون به چند دلیل کار انجام میدن. عمده‌ترین دلیلی را که گروه‌های مخالف و دشمنان اصلاح و ثبات مردم افغانستان انجام میدن قتل‌های هدفمند را اندازی کنند، به جان جوانان، فعالان مدنی و فعالان رسانه‌ای خدماتشان را شدت ببخشند. یکی است که می‌خواهند که صدای آزادی بیان، صدای رسانه‌ها، صدای فعالان مدنی، صدای عدالت‌خواهی و صدای حق‌طلبی را خاموش بکنند از یک طرف، و از سوی دیگر با ایجاد این کار و با این عمل کردشون به دنبال ایستن که میزان بدبینی مردم نسبت به حکومت بیشتر شود و یک فاصله کلان میان حکومت و مردم ایجاد شود، تا ای که فرصت و زمینه برای سربازگیری را از میان مردم در جماعات داعش و القاعده و گروه طالبان بیشتر فراهم شود. روی مثلا روی کرده اخیر و در واقع تحولات اخیر که منجر به افزایش قتل‌های هدفمند شده، واقعا نگران کننده است. این زمینه را فراهم به این میکنه که جوانان دیگر افغانستان را به عنوان یک کشوری که فضای محسون و مطمئنی برای فعالیت و کار و اندیشیدن و نوشتن و کار و فعالیت دیگری باشه انتخاب نکنند و اینا متوسل شوند به مهاجرت و فرار بکنند از افغانستان، مثل که در سالهای گذشته در دوران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، جریان جهاد و مقاومت، وقتی که فضا تنگ آمد برای عده کلانی از روشن فکرها و جوانا و اندیشمندها و قلم بدستهای افغانستان، افغانستان را ترک کردند و کشورهای بیرونی مهاجر شدند، آواره شدند. عین شکل فضا در افغانستان متاسفانه داره تکرار میشود و این فضای خفقان‌آور و خون و خشونت زمینه را برای فعالیت و کار برای جوانان و برای فعالان رسانه‌ای و فعالان مدنی واقعا تنگ ساخته است و زمینه را برای فرار مردم از افغانستان بیشتر فراهم میکنه.
به شما باز برمیگردیم، انشاءالله که صحبت ها طولانی خواهد بود. همین سوال را که مطرح کردیم، همین سوال اوله که این کشتارهای هدفمند چه نگرانی هایی را در بین جوانان ایجاد کرده و جوانان به فکر فرار از کشور ساخته، همین سوال را طرح میکنیم با خانم منا حسینی، فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی از بلخ. بفرمایید خانم منا.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، تشکر از اینکه فرصت را برای ما فراهم ساختین تا ما بتونیم که صدای خود از طریق رادیو شما به گوش بیننده ها برسانیم. در خدمت سوالی که شما مطرح کردین، به حیث یک جوان باید بگویم که کسایی که در افغانستان به حیث فعال جامعه مدنی و به حیث محقق و فعال حقوق زن کار میکردن، حالا بهانه پیدا شده که به صورت هدفمند اینا مورد حمله قرار بگیرن. این نه تنها میتونه که پروسه صلح را مختل بسازه و بدبینی را در بین مردم و بین دولت ایجاد کنه، بلکه میتونه جوانان را از زندگی در افغانستان و همچنین از فعالیت در افغانستان دلسرد بسازه. چرا؟ چون به حیث یک جوان وقتی که فعالیت میکنید و وقتی که صدایتان و صدای عدالت و دادخواهیتان میخواییم به گوش بزرگان برسانی و این صدا در نطفه خفه میشه و این صدا به گوش کسی نمیرسه و بعد از او که مورد حمله قرار میگیره دیگه بازجویی نیسته و عاملانی که در حمله ها دست داشتن اینها محکمه نمیشه. این باعث میشه که جوانان از خانه خودشان و از کشورشان که در او باید محل آرامش و محل زیست و محل فکرشان باشه، اینا به فکر فرار باشن و زندگی در یک غربت ترجیح بدن و این باعث میشه که بسیاری از نخبگان ما، جوانانی که قلم به دست هستن، جوانانی که میتونن آینده ساز افغانستان باشن و آینده افغانستان در دست اینا هست، اینا به فکر مهاجرت باشن. چرا؟ چون که در یک
خب امی سوال بعدی را هم با شما شروع میکنیم، باز به دیگه مهمانا میریم. آیا امی حالات اخیر میتونه بحران نو فرار افراد مسلکی را از افغانستان ایجاد کنه؟
به حیث یک بحران باشه که متفکران و مرزهای جامعه فرار کنن و مهاجرت را ترجیح بدن؟ چرا؟ چون که در تحقیقی که ما در سال 2018 داشتیم، در صورتی که بیشتر حملات جمعی صورت می گرفت و حملات فردی، بیشتر مصاحبه هایی که ما با جوانان داشتیم ترس و نگرانی آنها و از امنیت بود و یکی از علت های اصلی مهاجرت امنیت بود. چرا؟ هیچ تضمین جانی و مالی برای جوانان وجود نداره و مطمئن هستیم که این میتونه به یک بحرانی مبدل شود که افغانستان روز برسه که جوانای خودش را در کشور نداشته باشه. چرا؟ حس ناامیدی، حس بی‌اعتمادی و حس ای که در افغانستان هیچ ثباتی وجود نداره، نه تنها ثبات مالی و جانی، بلکه حتی جایی نیست که شما بتونید تفکر و یا ذهنیتتان را بتونید ابراز کنید در برای جامعه و برای افراد جامعه.
بله، تشکر. آقای سیحون، شما چی اضافه کردنی هستین درباره گفتار خانم منا حسینی در رابطه با این که حالات اخیر آیا بحران نو فرار افراد مسلکی در افغانستان ایجاد میکنه؟ یعنی بفرمایید.
دقیقا، واقعا بحران ایرکی قتل های افغان اخیر میتونه ایجاد بکنه که سرعتر از گذشته است، چون تحولاتی که در نزدیک به دهه اخیر در افغانستان با وجود آمد، پرچمدار یا میراثدار کلانی از اون نسلی نو بود، نسلی دانش آموخته که تحصیل کردن چی در داخل کشور چی در خارج کشور، امیدها بر این بود که این نسل بتونه در یک فضای صلح و امنیت برای تحول و توسعه و پیشرفت افغانستان کار بکنه، اما متاسفانه فضا به گونه‌ای آمده که مردم احساس مسئولیت نمیکنن، امنیت جانیشان در خطر است و با این دلیل یک بحران کلان در پیش رو داریم که اگر طرفهای درگیر به یک آتش‌بس توافق نکنند و این فضا را نشکنند و به این وضعیت پایان ندهند، بحران فرار مغزها و فکرها و اندیشه‌ها از افغانستان سبب می‌شود که ما کم از کم حداقل در 3 دهه یا 4 دهه دیگه ما دچار بحران‌های گسترده و خشونت‌های استخوان‌سوز و جنگ‌های خونین باشیم.
تشکر. خانم سروری، شما چی گفتنی هستین درباره این سوال اخیر ما؟
خب قصدی که دو عزیز دیگه ما ارائه کردن، خود امی گنگستر که از نایوه خوبتن قطعه هدفمند که از فیلن در بونستان جریان داره، خوبتن از جوانای ما روز بروز قربانی کفته میره، این احتمال بحران بسیار شدید را در از فرار جوانان از کشور را زیاد میسازه و تشویق میکنه این موضوع را تا دامنش تا و حتی به سطح کوچکتر برسه. موضوع دیگه ای است که همه قتل‌های هدفمند آزادی بیان را زیر سوال می‌بره، که یکی از دستاوردهای کلان افغانستان و مردم افغانستان، حکومت افغانستان نزد جامعه جهانی و از جامعه جهانی داخل افغانستان اید به شمار می‌ره، اید زیر سوال می‌بره. هنگامی که جوانان حس از این میکنن که آزادی فکر و آزادی اندیشه را ندارن و اینا در حقیقت منحیث یک زندانی امروشان برخورد میشه و اگر در کار بکنن مورد هدف قرار میگیرن، اگر کار نکنن امو احساس و مسئولیت و امو وجدانی که دارن او آرام نمیگذارشان، پس در این صورت اینا مجبور میشن و کلف میشن که ترک بکنن و تنفرار بکنن و در حقیقتی برای کشور جنگ زده مثل افغانستان یک خطر بسیار بزرگ است، یک تهدید است که مغزهاش، اندیشههاش، فکرهاش روز تا روز از کشور بیرون شده بره و در حقیقت هنگامی که این استعدادها از کشور بیرون میشن، یعنی که سرمایه افغانستان از داخل افغانستان بیرون میره.
تشکر.
و شما سرمایه داخل کشور از بطه این معلوم دار است که کشورم به سقوط مواجه میشه.
تشکر. مهمان ها را با خود داریم انشاءالله در بحث‌های صحبت‌های بعدی هم. آل یک شنونده را داریم از در خط تلفن، ببینیم از کجا صحبت میکنن. لطفا خود معرفی کنین، به برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدین. نظرتان در باره صحبت‌های مهمان های ما بگوین و نظر خود هم بگوین. با رضو بحث دوام میدیم، بفرمایید.
بسیار تشکر. دوست بس ما خستم مانده نباسین. الناز استم مرمگان تخلص میکنم از کابل زیبا. با شما با تماس هستم. سلام و درود برای همکاران بخش تخنیکی شما و مهمان گرامی شما. بسیار تشکر. واقعا مهمانای عزیزان واقعیت جامعه افغانستان را بیان کردن، چیزی که جوانی که خود من هستم تقریبا 19 سال عمر دارم، متعلم مکتب هستم، شما میفهمین که در این اواخر عملاتی که در شهر کابل و متاسفانه که در ولایات بود، روحیه جوانان را متاسفانه یک رقم دیگرگون ساخته است. یک من خود مره اگه ما برای شما بیم ببینیم که هر روزه وقتی ما رادیو میشنویم، تلویزیون نگاه میکنیم، در خبرها میشه وقت میبینیم که جوان متاسفانه جان خود از دست داده و این بالای روح روان ما بسیار تاثیر داره. همونطوری که مهمانهای گرامی شما گفتن، یعنی این زمینه را بیشتر مساعد میسازد برای از این که جوانان از افغانستان فرار بکنند. همونطوری که در سالهای گذشته ما داشتیم که سیلی از جوانان متاسفانه رفتن به کشورهایی که تومه متاسفانه آبها شدن و غرق شدن و بعضیشون دوباره به افغانستان برگردانده شد و حتی جان خود از دست دادن متاسفانه. یک امیدی که ما در افغانستان داریم او جوان ها هستن که ما میگیم بخیر در آینده ها ما، یعنی بیشتر چشم امید ما بر جوان ها هست که اینا بتانن افغانستان مدیریت بکنن، افغانستان به یک مثل سایر کشورها ما داشته باشیم، افغانستانی که در او جنگ نباشه، ناامنی نباشه، همگی نفس راحت بکشن بدون کدام مشکل بتانن که زندگی خدا را پیش برن. حالا من سوال رو از مهمان گرامی شمایی است، از زکیه جان، که با اینمی وضع که در افغانستان هست، چطور جوانا یعنی امید داشته باشند برای یک افغانستان باثبات، با یک افغانستانی که میتونه به خیر آیندهشان تضمین باشه، بتونن اونا فکر و مفکوره خود بیشتر مصروف درس و تعلیم و تحصیل خود داشته باشند؟ حال متاسفانه طالب یک طرف شده، نامی دیگه طرف شده، این وضعی که در افغانستان است هم روزه متاسفانه در شهر کابل مینی چستکی است که یک بلای دیگه در شهر کابل است که شخصا برای خود من قناعت بخش نیست. اما سوال ما مشخصی است که با این وضع که تو جوان ها سرپای خود ساده شد و امیدوار باشن برای یک افغانستان که ما میتونیم داره بین نزدیک به خیر به احسان برسیم.
به همین سوال شما ما در بخش بعدی برنامه میپردازیم. ام پیش از او یک شنونده دیگر از طریق اسکایپ در خط تلفن داریم، ببینیم که اونا چی میگن. بارزو باز میریم پس به مهمانا. بفرمایید، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین.
بله سلام علیکم. من بنابرای خود سلام و احترامات خود خدمت شما جناب سرور صاحب و مهمانای عزیزتان تقدیم میکنم. منصور هستم، با شما از سویدن به تماس هستم.
بفرمایید.
در رابطه با فرار جوانا و مشکلاتی که جوانا دارن خدمتتان عرض بکنم، این که واقعا باید عوامل پیدا کنیم که علت و عوامل چی است، تبعات چی است، چرا جوانان ما امروز پا به فرار میگذارن. امنیت است، نبود رفاه اجتماعی است، رشوه است، فساد است، از همه مهمتر امنیت است که هیچ کس خود در هیچ جای هیچ جوان ما خود مسئول احساس نمی کنن، نه خود نه فامیل خود. همه روزه ما شاهد هستیم، در تقریبا حدود یک ماه قبل ما چندین جوان نقبه خود از دست دادیم، الیاس دایی، یمای سیاوش، و روزانه متاسفانه ای روند ادامه داره و از طرف دیگر جناح دولت با مخالفین دولت نشستن روی میز مذاکره و میگن ما صلح میکنیم، صلح در صلحی که در صلحی که همه روزه قتل باشه، کشتار باشه، صلح با کی صلح با کی؟ وقتی که هر روز ما کشته میتیم، شهید میتیم، صلح هیچ وجود نداره. همه روزه می روان ادامه داره. واقعا مردم ما خسته شده، جوان ها خسته شده، مردم ها به تکلیف های روحی و روانی مبتلا شدن در افغانستان. اصلا کسی جرات نمی کنه در افغانستان. ما اکثرا با دوستان گپ می زنم، میگه جرات نمی کنیم ما در موتر شهری بشینیم، جرات نمی کنیم پلی ما نفر بشینه، جرات نمی تانیم فهمیده که می آدم چی رقم آدم است. واقعا اسفناک است، واقعا تاسف بار است. امیدوار
است. آقای منصور، تشکر از صحبت های شما. من یقین دارم که مهمانان ما صحبت های شما را شنیدن. ما به یک وقفه کوتاه برمیگردیم، باز صحبت ها را ادامه میدیم.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
در برنامه امروز فکر نو با جوانان، من سید سمی عباس میزبان شما هستم. من یقین دارم که مهمانان ما دو شنونده ما را شنیدن که چی نظریات داشتن و میخواین سر صحبت های اینا تفسیره کنن. اما پیش از این که به تفسیره های اینا برویم، بیاین بعضی از حالات امروز افغانستان و بعضی از خبرهایی که درباره امروز افغانستان صورت گرفته ایره با هم بشنویم و بعد ببینیم که چی تحولات را میتونیم انتظار داشته باشیم. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما از بازگشت مذاکره کننده ها به شهر دوحه استقبال کرده. قرار است که مرحله دوم گفتگوهای صلح افغانستان امروز بعد از 20 روز وقفه دوباره در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. هیئت مذاکره کننده دولت عازم قطر شده. در اعلامیه یوناما که امروز نشر شده، از قول دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته شده که او از هر دو جانب مذاکره کننده در دوحه میخواهد که با استفاده از این فرصت زمینه را برای کاهش خشونت ایجاد کنند. خانم لاینز همچنان گفته توقف جنگ فضای بهتر برای گفتگوها ایجاد میکنه، برای مردم امید میبخشه و برای کمک کننده های بشر دوستانه اجازه میده که مساعدت های ضروری زمستانی را به سراسر افغانستان به افغانا برسانند. همزمان با این محمد معصوم استانگزای رئیس هیئت افغانستان نیز گفته که در جریان گفتگوها در دوحه این هیئت در مورد آتش بس با فشاری خواهد کرد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هم در تویتر خود نوشته که باید خشونت ها در افغانستان کاهش یابد و کسانی که به خشونت ها دامن میزنند در حقیقت به روند صلح افغانستان زیان میرسانند و روند گفتگوهای صلح در 12 سپتامبر آغاز شده و تا حال تنها دوره مقدماتیش به پایان رسیده و دوره بعدیش از امروز باید آغاز شود. با در نظر داشتن این خبرها، آیا جوانان افغانستان در دوردست‌ها کدام امید را می‌بینند؟ پیش از اینکه به این سوال بپردازیم، من از شنونده‌ها، از مهمانان خود خواهش می‌کنم که درباره امید دو شنونده ما که صحبت کردند کوتاه بحث کنند که چی نگرانی‌هایی که در صدای از اینا بود، نگرانی‌هایی که در بیانات از اینا بود، اینا چی پیشنهادات بر از اینا دارن و چی نظر دارن درباره صحبت‌هایشان. بفرمایید، از خانم سروری شروع می‌کنیم.
خب تشکر زیاد از شنونده های عزیز که تلاش دارن به سهم خودشون مسئولیت خود را در قبال استاد در قبال مردم ادا بکنن. نظریات خوب داشتن. دقیقا اونا به هر شهروند افغانستان مثل اینا که شما بپرسین ازش مو درد دل خود چه هست، چشمگیر خود چه که هر روز خون و جنگ و دود و غبار و اینا را نصیب میشن از جنگ افغانستان، متاسفانه که اینا دارن پیش خودشان و او را بیان میکنن. چیزی را که مشکلی را که پیش همه ما خلق هست، ما در سطح مردمی تنها یک تا کار را کرده میتونیم، اوی که بین خود نه تنها جوانان بلکه بین کلن مردم افغانستان باید یک همپذیری ایجاد شود. این همپذیری را باید خود ما ایجاد بکنیم. ما از خودم شروع بکنم، بعدن با همکارم، با همسینکیم، با محسنم، همه تو ادامه داریم توی که همه ما متحد باشیم، اتحاد داشته باشیم بین هم دیگه و از تخریب یک دیگه ما جلوگیری بکنیم. این تنها راهی است که میتونیم در سطح مردمی با دست خالی، با تنها هنجره و اندیشه که داریم در مقابل کسایی که تخریبگر هستن استفاده شویم. و در سطح جامعه جهانی و در سطح من بدن دارم که او را من بدن خدمت شما را ارائه خواست کردم. ما تشکر میکنم از دشمنانده عزیزتون که
تشکر از شما تشکر از شما. خب آقای سیحون، شما چی گفتنی دارین درباره صحبت های دشمنانده رادیو آزادی؟
خب همونگونه که خواهر مشرف فرمودن، دقیقا نگرانی مردم سر جدی و جاست، ولی ای که این نگرانی ها را چگونه باید پایان بتیم، میمیز میکانیزم هایی که باید برای این نگرانی ها در پیش گرفته شد و حداقل حکومت افغانستان باید نسبت به این مسئله توجه کنه و طرف های درگیر بخصوص گروه طالبان که همه کنون از یک طرف در میز گفتگوهای صلح قرار دارند و طرف دیگر میدان های جنگ در میگرد شد، این واقعا نگران کننده است. هم صلح و هم جنگ اصلا این نتیجه بخش رو نمیشنه و مردم ما رو نمیشنه که به نتیجه مطلوب گفتگوهای صلح برسانن. از همه مهمتر است که وقتی که آجندای مذاکرات صلح میان هر دو طرف تبادله شد، ما فاصله های زمین تا آسمان دیدیم و این حصار های بلندی که پیش روی گفتگوهای صلح وجود داره. از اون در این نگرانی های نه تنها جوانان که بلکه خاتمه ملت افغانستان است و نسبت به این موضوع نگرانند که با توجه به تفاوت های فاحش دیدگاه های هر دو طرف مذاکره در جبهه جمهوریت و جبهه امارت، بحث گفتگوهای صلح زودتر به نتیجه نرسه و این خون و خشونت کماکان ادامه پیدا کنه و مردم ما را به قهقرا بکشونه. واقعا نگرانی جوانان در همه سطوح قابل درک است و این بستگی به این داره که گردانندگان امور و سیاستمداران و نخبگان سیاسی حد اقل با توجه به اینکه در روند گفتگوهای صلح افغانستان یکی از موفقیت هایی است که یک اجماع جهانی شکل گرفته، حالا اجماع جهانی شکل گرفته، خب تا حد هم اجماع منطقه‌ای تقریبا وجود داره.
خب سر موضوع امیدواری ها آقای سهیم برمیگردیم
در زمینه بله.
سر از این موضوع برمیگردیم. این سوال بعدی ما و شما به می مسئله مربوط میشه. من میخواستم سر از این صحبت های دو شنونده نظر خانم منا حسینی را هم بشنویم. با رضو این سوال بعدی ما و شما این موضوع مذاکرات صلح است و امیدواری ها و توقعات از این. خب خانم حسینی، شما درباره صحبت های شنونده های ما چی تبصره داره؟
با تایید سخنان آقای سروری و خانم سروری و آقای سیحون، باید ابراز کنم که نگرانی هایی که خواهر ما بیان کردن بایست یک جوانی که تازه پا به مرحله ای گذاشته که باید تصمیم زندگی خودش را بگیره، واقعا این یک چیزی هست که در بین کل جوان ها وجود داره و یک چیزی هست که عامگیر هست و همه با این مشکل روبرو هستن. نگرانی ها وجود داره، جوان ها از نمیتونن تصمیمی برای آینده شان بگیرن، جوان ها نمیتونن اهدافشان را برای آینده مشخص کنن که این از گپ های خواهر ما کاملا هویدا بود. ولی پیشنهادی که من میتونم برایشان بتم است که همونطور که وقتی تاریخ افغانستان را ما مطالعه میکنیم و برمیگردیم به تاریخ افغانستان، مردم افغانستان پستی ها و بلندی های زیادی را دیدن و جنگ های زیادی سپری شده در افغانستان، ولی ما نباید از این روند صلح و پروسه صلح ما کاملا ناامید باشیم، چون که یک پیشرفت هست به سوی یک جامعه مرفه و ما باید امیدوار باشیم.
خب
صورت ما میتونیم امیدوار باشیم.
خانم منا، بیاین که از همینجا پس صحبت شروع کنیم که تا بال درباره مشکلاتی که بود صحبت کردیم، درباره ناتوانی هایی که وجود داشت در ساحه تامین امنیت و مشکلات دیگر بیکاری و اینا که بر جوانان زمینه رو بسیار زیاد تنگ ساخت و اینا میخواین که از افغانستان اقتدارشان براین و به مرور زمان فکرهای مسلکی از افغانستان خارج میشن. برمیگردیم پس ببینیم که آله چی امیدهایی رو ما میتونیم به مردم افغانستان بدیم. بعد از اینکه من موضوع سخنان یوناما را هم گفتم، خواهشای کشورهای جهان هم بود و تاکید بر آتش بس از طرف هیئت افغانستان و همچنان صحبت‌های نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هم تذکر دادیم، با در نظر داشت امی صحبت‌ها و با در نظر داشت از اینکه امروز قرار است دور بعدی مذاکرات صلح آغاز شود، چی امیدهای در بین جوانان پیدا شده؟
اگر برگردیم به تاریخچه گفتگوهای صلح در افغانستان، طوری که من مطالعه دارم تقریبا از سال 2012 در مورد یک مصالحه ملی بین گروه‌های مخالف دولت شکل گرفته، یعنی به صورت مثلا رسمی نبوده ولی گفتگوهایی بوده و رایزنی‌های در این قسمت صورت گرفته، ولی ما حالا میبینیم که عملا طالبان موافقت کردن که بیاین و با دولت افغانستان اینها صحبت کنن و در مورد اختلافاتی که وجود داره و اینها صحبت کنن و در مورد پیشنهاداتی که دارن صحبت کنن. این یک گام مثبت میتونه باشه. چرا؟ چون که ما اگر تاریخچه صلح در دیگه کشورها هم در نظر بگیریم، معمولا گروه های مخالف دولت همیشه اینها راضی می شدن که صحبت کنن و این خودش یک گام خیلی مثبت هست و می تونه ما را به پروسه صلح نزدیک کنن. ولی چیزی که باید ما تیره در نظر بگیریم و کسانی که در پروسه صلح دخیل هستن باید در نظر بگیره این است که باید نیازهای جوانان را در پروسه صلح در نظر بگیرن، جایگاه زنان را در نظر بگیرن و همچنین از جایگاه اقلیت‌های مذهبی را در پروسه صلح در نظر بگیرن. وقتی که تمام تفاوت‌هایی که بین خواسته های دولت و خواسته های
خانمونا به موضوع توقعات جوانان بیاد، سوال آخر ما شاید همون سوال باشه. من میخواستم فعلا سر از این که آیا مذاکرات صلح یک روزنه امید باز میکنه سر از این صحبت بکنیم، بعدا میریم به می توقعات که باز من نظر عرصه شما را حتما در رو میپرسم. های میریم در این سوال به آقای سیحون میریم، باز بعدا به خانم زکیه سروری. آقای سیحون شما چی فکر میکنین درباره از این که امی مذاکرات صلح در بین جوانان یک روزنه امید باز کرده یا نکرده؟ بفرمایید. خب آقای سیحون تلفنشان جواب نمیگد درست. خیلی میریم به خانم زکیه سروری استاد پانتون در پروان که ببینیم اونا چی میگن که آیا این مذاکرات صلح آغازش، گفتارهایی که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان کرده، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان کرده و همچنان رئیس هیئت مذاکره کننده افغانستان گفته، آیا این چی روزنه امید برای جوانان باز میکنه؟ بفرمایید. خب خانم زکیه بفرمایید.
خب پنگامی که پروسه مذاکرات صلح در دوحه آغاز شد، یک خوشبینی را بین مردم افغانستان ایجاد کرد، خصوصا جوانان. ما قرار است به صلح پایدار و صلح بازد دست پیدا بکنیم، اما رفته رفته با تشدید خشونت ها و با زیاد جنگ در میدان های نبرد در افغانستان، متاسفانه این نه تنها به یک روزنه امید بدل نشد، بلکه یک روزنه ناامیدی را، یک دریچه ناامیدی را هم برای مردم افغانستان باز کرد که خیلی ها از این پروسه ناامید شدند. اما دور دوم این مذاکرات که حالا قسمی که شما ذکر کردین قرار است دوباره آغاز شود و هیئت هم دوحه رسیده و این که خودبینی یونما و همچنان استقبال از او، این میتونه بازم کمتر امیدوار کننده باشد. اما هنگام میتونیم بگویم که خوشبینانه است و امیدوار کننده است، در نخستین مراحل به آتش بس است. اگر ما آتش بس را در بخش اول مذاکرات نه
تشکر. اینال سوال بعد از صحبت‌های شما نظر آقای صهیون هم درباره می سوال آخر میشنویم که مذاکرات صلح چی روزنه‌ای را باز میکنه، به تعقیبش میریم به یک توقعات جوانان از این مذاکرات است. خلاصه آقای صهیون بفرمایین، جوانان با نظر در نظر داشته صحبت‌هایی که ما قبلا کردیم چی امیدواری‌های از پروسه صلح دارن؟ توقعات بعدن صحبت میکنه.
خب هرچند کوتاه اشاره کردم که مثلا جنگ افغانستان خود یک داستان طولانی داشت، یکی یک روزانه باشه برای گفتگو، طرف های درگیر مشخص شده، حداقل گروهی که مشخص نبود به کجا چگونه جنگ میکنه و چگونه باید گفتگو صورت بگیره که پیدا شده، اجماع جهانی در حمایت از روند صلح افغانستان صورت گرفته، توافقنامه دوحه میان گروه طالبان و آمریکا حداقل گروه را ملزم به رعایت یک سری مواردی کرده که باید تابع پیشبر گفتگوهای صلح یا مذاکرات صلح مستقیم با حکومت افغانستان باشه. این از جمله امیدواری هایی است که حالا تا اینجا ای کار پیش آمده و مهمتر از همه ای که هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان در دور اول موفق به این شدن که حداقل چارچوب یا کارشوی مذاکرات صلح نهایی بکنن و آجندای مذاکرات صلح برای دور دوم میان طرف ها تبادله بکنن. این پیشرفته ها و این امیدواری ها نسبت به یکی حداقل روزانه برای پایان جنگ طولانی افغانستان باز شده برای ما امیدوار کننده است.
آقای صهیون از شما شروع میکنیم.
ما با نگرانی هایی است.
ما میان از شما چون در صحبت هستیم مستقیم از شما شروع میکنیم با سوال بعدی. توقع جوانان از این مذاکرات صلح چی است؟
توقع جوانان و توقع مردم افغانستان از این مذاکرات است که طرف های درگیر با توجه به فاصله بسیار کلانی که میان خواسته ها و متعهداتشان دارند اینا پایین بیاین و انعطاف نشان بدن با در نظر داشت اصل تساهل و تسامح و مدارا و گفتگو و خشونت خونینی که از مردم افغانستان قربانی میگیره تلاش به این صورت بگیره که با نشان دادن انعطاف و از خودگذری و پایان دادن به خشونت با این نبرد طولانی در افغانستان پایان بگذاره.
تشکر. خب خانم منا حسینی، شما درباره توقعات خود و توقعات جوانان دیگر از این مذاکرات صلح چی میگید؟
با تایید صحبت‌های آقای صهیون باید بگویم در پروسه صلح و در گفتگوهای صلح باید نقش زنان و جایگاه زنان و دستاوردهای زنان در طول یک دهه اخیر باید در نظر گرفته شود و طوری نشود که زنان دوباره به گوشه خانه ها رانده شود و زنان از حق تحصیل، حق کار و حقوق اجتماعی و اساسیشان باز مانند. و توقع دیگر مایی است که خواسته های اقلیت های مذهبی نیز در پروسه صلح در نظر گرفته شود، نه تنها مثلا اقلیت های مذهبی مثل هندوها و دیگر اقلیت های مذهبی، اینها باید خواسته هایشان در اونجا و در تمام مراحل صلح در نظر گرفته شود و اینو به حیث یک شهروند افغانستان در این گفتگوهای صلح باید نقش داشته باشند.
تشکر خانم منا حسینی، فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی از ولایت بلخ. امی سوال به خانم زکیه سروری، استاد پانتون در پروان مطرح میکنیم که چی اضافه کردنی هستین شما در رابطه با توقعات جوانان از دو شنونده، از دو مهمان ما را از صحبتاشان شنیدین؟ شما بفرمایید.
قسمه که امکارای عزیز ما در دو بخش مهمان عزیز ذکر کردن، با تأکید و با تایید حرفای اونا ما میخوایم بگویم که هنگامی که طالبان با شکست یا با بدست آوردن منفعت در میدان‌های نبرد نظامی اینا مواجه شدن، آمدن سوق دادن برنامه را به جنگ‌های ذهنی و نبردهای فکری که خواستن فکر مردم را مغشوش بکنن و به نحوی با قتل‌های هدفمندی را سر صدا ایجاد بکنن، حالا توقع جوانان و مردم افغانستان از حکومت، از طالبا و از حامیای صلح و جامعه جهانی در کل دسته مورد ما میخواییم رزه تر بکنم که به سطح مردمی در داخل در بخش ملی ابتدا تن دادن در کارتش است که دو طرف باید تنها تفادیری برود در موازه که دوات دونی اصلافی نباشه، یعنی مثلا از بعض موضوعات اصلافی هست اما در
صدا شما قطع میشه، اگه جایتون تغییر بدین که صداتون بهتر شه. خب بیاین به یک سوال دیگه میپردازیم.
حال
مشنم خب اگه شما دوام میتین در این سوال میتونی صحبتتون دوام بتین، بعدا میریم به سوال بعدی. بفرمایید.
مثلا
بله کاملا بفرمایید.
و همچنان حکومت افغانستان باید با خطوط قرمز یا خطوط سرخ را که از قبل تعیین کرده بود و برای مردم افغانستان و خطوط اساسی هستند، بالا اینا تاکید خود را بیشتر بکن و جامعه جهانی خاصتا ایالات متحده امریکا با پشتیبانی از مردم افغانستان با نفوذی که بر طالبان دارن باید بالا اینا فشار بیارن تا از قتل‌های هدفمند، از ایجاد موارد گرم کننده میدان‌های نبرد در افغانستان اینا دست بکشن یا حداقل موارد کمتر بسازن. این از سه بخش توقع جوانان و مردم افغانستان است که با رسیدن به اینا میشه که امیدواری ها در بخش بلند بردن مورال زندگی مردم در افغانستان با پروسه صلح بیشتر.
تشکر. ما باز هم سوال دیگه دارم که میخواییم با شنونده ها در میان بگذارم، اما بعد از یک وقفه کوتاه. خب
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، شما برنامه فکر نو با جوانان را بشنوید از رادیوی آزادی. ما مهمانان ما هستند خانم زکیه سروری، استاد پانتون از پروان، سمیع الله صحیحون، فعال جامعه مدنی از بدخشان و فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی از بلخ. سوال نهایی و یا بگویم نتیجه گیری بحث از اینجا شروع میکنیم که جلوگیری از خروج افراد مسلکی و جوانان مسلکی تا چه حد مهم است و چگونه میتانیم مانع از این شویم که جوانان کشور خود را ترک کنند و آینده مملکت را به دست بگیرند. همین سوال را شروع میکنیم از آقای صحیحون. بفرمایید.
یکی چگونه ما بتانیم که از فرار جوانان و فرار مردها و اندیشه ها به خارج جلوگیری بکنیم؟ مسئله و ایجاد فضای داره که حکومت در ایجاد اون چقدر میتونه توفیق داشته باشه. حالا مردم افغانستان داره یک حکومت هستند، حکومتی که برای رای زدن به صورت مردمی داره و برای اقتدار و نیروهای مسلح انتظامی هم اختیار داره. اینکه حکومت تا چه اندازه موفق است در تامین امنیت جان مردم و مال مردم بستگی به این داره. حالا اون طرف گروه طالبان خطشون مشخص هستند، برای دفاع از دایره جمهوریت میداندار نبردند، سنگرهای جنگ گرم نگاه کردند و برای تحقیق خواسته هایشون هم در میز گفتگوهای صلح حرف میزنند و هم در میدانهای جنگ میجنگند. حالا حکومت چی میکنند؟ اگر حکومت یک مکانیزم مشخصی برای شدت بخشیدن یا مکانیزم های روی دست بگیره که میزان متداول امنیتی را برای تامین امنیتی نه تنها جوانان و فعالان مدنی و برای تمام مردم، برای در رس برای ای که فعالان مدنی و جوانان مورد هدف قرار دارند و به صورت نظاممند به قتل میرسند، اگر یک تدابیر جدی گرفته نشه و قطعا خوب در یک بیپناهی و فضایی که آدم نمیتونه از خانه تا بیرون برای کاری و فعالیتی بیرون شوه، خب چیکار میکنه؟ و از اینکه رای قرار را باید ترجیح بدن نسبت به اینکه قرار باشه در داخل کشور. این دو تا راه میتونه وجود داشته باشه. یکی اینکه گروه طالبان به عنوان کسایی که داخل جنگ افغانستان هستند و این واقعیت پی ببرن که برای تحقق خواسته هایشون با زور تفنگ، با میلی تفنگ و با زبان تفنگ نمیتونه با مردم افغانستان گپ بزنن. بهتر است که در میز گفتگوهای سال از طریق گفتگو و توافق سیاسی بین مردم متن. دو، حکومت افغانستان باید تدابیر جدی امنیتی و تدابیر امنیتی ویژه‌ای برای تامین امنیت جان خبرنگاران و فعالان مدنی روی دست بگیره تا ای که از بروز رویدادهای خونین و رویدادهای وحشتناکی که باز هم از مردم ما قربانی بگیره بتونن که جلوگیری بکنن. در غیر از اون راه‌چاره دیگه به فکری من نرسیده.
تشکر. خانم سروری، شما چی گفتنی دارین درباره از این پیشنهاد اخیر؟ بفرمایید. خب امی سوال مطرح میکنیم به خانم منا حسینی، فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی از ولایت بلخ، که چگونه میتونیم از فرار افکار مسلکی از افغانستان جلوگیری کنیم و تا چه حد این مهم است برای آینده افغانستان؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بله، اگر بخوایم که علت فرار مغزها رو از افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، چند علتی که میتونه عمده باشه و میتونه باعث فرار مغز باشه و رو میتونیم بس کنیم در مورد ازی که اولین علتی که وجود داره نبود امنیت جانی هست که همون نبود امنیت هست که به صورت فردی و همچنین به صورت جمعی هم میتونیم را در نظر بگیریم. دوم میتونیم نبود کار برای جوانان هست. سوم نبود شفافیت و این هسته که فساد اداری وجود داره. و بخش بعدیش نبود شایسته سالاری در ادارات دولتی و دیگر ادارات هست و که اینا همه دست به دست هم میتونن که جوانان از زندگی در افغانستان ناامید شوند و زندگی در کشور دیگری و بتونن ترجیح بدن. در قسمت امنیت همونطور که جناب سیحون اشاره کردن میتونه دولت یک سیستم امنیتی پاسخگو و سیستم امنیتی مسئول و درست کنه که جوانان و نه تنها جوانان بلکه تمام افراد جامعه وقتی که زندگی میکنن و وقتی که به فعالیت شروع میکنن اینها با خیال راحت و با یک مغز آرام بتونن کارهایشان را شروع کنن و فعالیت داشته باشن. در قسمت نبود کار ما میفهمیم که بیشتر جمعیت افغانستان و جوانان افغانستان تشکیل میده و وقتی که برای جوانان فرصت کاری و فرصت شغلی مهیا نباشه و در پهلوی دیگر ببینیم که گروه های مخالف وجود داره و اینها ملیشه سازی میکنن و برای اونها باعث میشه که به جوانان پول بتن و جوانان طرف خودشان جذب کنن و این باز هم دوباره به امنیت صدمه میزنه و باعث میشه که بیشتر جوانان ما به اعتیاد روی بیاره. در این قسمت هم دولت باید مکانیزم و سیستم بسازه که فرصت‌های شغلی و فرصت‌های کاری رو مهیا بسازه. و در قسمت شایسته سالاری و مبارزه با فساد ما باید یک سیستمی را درست کنیم که افراد شایسته و افرادی که لیاقت دارن بر اساس لیاقتشون به کار گماشته شوند نه بر اساس روابط و ضوابط. و همه اینها دست به دست میتونه که جوانان بتونن با یک علاقمندی خاصی در کشورشان خدمت کنه. چرا؟ چون که جوانان نیروی بشری یک جامعه هستند و در تعریف جامعه امروزی نیروی بشری یکی از سرمایه های بزرگ یک ملت میباشد. پس افغانستان هم نباید بانه که این نیروی انسانی و این غنیمتشان و ثروتشان از کشورشان و دیگر کشورها بره.
تشکر. امی سوال هم آله به خانم زکیه سروری استاد پانتون از پروان مطرح میکنیم که جلوگیری از خروج افراد مسلکی تا چه حد مهم است و چگونه میتوان جلوگیری کرد؟ بفرمایید خانم سروری.
خب سرمایه انسانی به قسمت قبلا ذکر کردم تعیین کننده سرنوشت یک کشور خصوصا کشوری مثل افغانستان است. بسیاری که ما یک عمر تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، قرض و وام گرفتیم از کشورهای بیرونی تا جواران ما در داخل و بیرون کشور تصویر کردن بالا اینا سرمایه گذاری شده. حالا با خارج شدن
صدای شما قطع شد خانم سروری، باز هم با شما تماس خواهیم گرفت. بیاین حالا یک صحبت دیگر را شروع کنیم که اویست که در پایان برنامه نزدیک میشیم. من از آقای سیحون بپرسم که پیشنهاد خود شما شخصا برای جوانان افغان چی است در این حالتی که شما سرش رقه صحبت کردیم؟ بفرمایین آقای سیحون. صدای آقای سیحون شنیده نمیشه. خب امی سوال با خانم منا حسینی مطرح میکنیم دوباره، ببینیم که چی پیشنهاد برای جوانان افغان دارن و برای آیندهشان که چی باید بکنن که افغانستان بدون فکر مسلکی نمانه. بفرمایین پیشنهادتان رو بگوین برای جوانان. خانم منا،
پیشنهادی که من برای جوانان دارم میسته که جوانان نباید ناامید شوند و این است که باید هدف زندگیشان را مشخص کنن و بر اساس یک برنامه ریزی مشخص به پیش بروند. اگه به دست به تحصیل خودشان ادامه بتن و باعث نشه که جو و ناملایمات زندگی اونها را از زندگیشان و از تصمیمشان برای زندگی در افغانستان ناامید بسازه و جوانان دست به دست همدیگر بدن با همبستگی، همدلی و مصالحه ما کشور را از این حالتی که وجود داره بیرون بکشیم، چون که تنها راهی که ما میتونیم حالا پا به پیش بگذاریم نیروی قلم و نیروی تفکر و نیروی علمی ما هست. ما دیگر جوانان نیستیم که دست به تفنگ بگیریم، ما جوانانی هستیم که حالا از نیروی فکری خود ما استفاده میکنیم تا به یک جامعه مرفه، یک جامعه آسوده و جامعه عاری از خشونت برسیم.
تشکر. آقای سیحون، شما چی پیشنهاد مشخص دارین برای جوانان؟
خب پیشنهاد مشخص است که جوانان نباید نسبت به زندگی ناامید باشند. تجربه فرار جوانان در حدود 3-4 دهه گذشته نشان داد که فضا فراهم شد برای یک دیگه مردمایی که به اندیشه جزمی و فکری بنیادگرایانه در افغانستان پا بگیرند و جماعات جزمیشان گرم نگاه کنند و تولید فکر اندیشه بسرازند. مسئله مهم و اساسی است که جوانان نسبت به این مسئله و وضعیتی که حالا بر افغانستان حاکم است ناامید نباشند. زندگی خودش تنفر مبارد هستی درست است که مردم افغانستان واقعا از جنگ خسته ننشند. 45 سال است پیوسته درگیر جنگ هم فضا را خالی نگذارند، پیوسته در فضا حضور داشته باشند، در جامعه حضور داشته باشند، ترک نکنند وطن و با فکری روشن، اندیشه روشن، با قلم و قدمشان فضا را باید حفظ کنند و نگذارند که اندیشه های افراطیت و بنیادگرایی بیشتر رشد بکنند و ما را گرفتار یک درگیری و نبرد طولانی در ادامه تاریخ دیگه بکنند.
بسیار تشکر آقای سیحون. شنوندگان گرامی، شما برنامه امروزه فکر نو با جوانان شنیدید. ما از تمام مهمانای خود، خانم زکیه سروری، استاد پانتون از پروان، سمیع الله سیحون، فعال جامعه مدنی از بدخشان و همچنان خانم منا حسینی، فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی از ولایت بلخ و دو شنونده که با ما تماس گرفتن و نظریات خود ارائه کردن تشکر میکنیم. از شما هم تشکر که با ما بودین و این صحبت با هم شنیدیم. در همین جا من سید سمیع عباس و همکار تکنیکی میرحمد صافی از شما خداحافظی میکنیم.
دشت نقره گه دریای زر میبینمت، گاه دشت نقره گه دریای زر میبینمت، ای وجودی سر تا پا و نک میبینمت، ای وجودی سر تا پا میبینم، گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم. رگرگم با دیدنت هنگام جاشی میکنم، هنگام جاشی میکنم، رگرگم با دیدنت هنگام جاشی میکنم، هنگام جاشی میکنم، خواست هنگامه که با رخسار پر میبینم، خواست هنگامه که با رخسار پر میبینم، ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینم. قدمت ای وجودی سر قفاونه میبینم من گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم من بودم جل